吗？
زندگی اهل بیت علیهم السلام مثل یه نقشه راهه، نقشه‌ای که وقتی مقابل نگاهمون باشه هیچ وقت در مسیر پرپیچ و خم زندگی گم و سرگشته نمیشیم و سر از بیراهه در نمیاریم. میخوام راز جاودانگی قیام عاشورا رو در یکی از کتاب‌هایی که در این باره نوشته شده براتون توضیح بدم. کتاب طوفان بلا در کربلا، نوشته غلامرضا ادبی. غلامرضا ادبی در کتاب طوفان بلا در کربلا به مباحثی مثل فلسفه عزاداری و روزه‌خوانی و تاریخچه مجالس حزن و اندوه حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، مجلس عزاداری پیش از خلقت، دامنه تأثر حادثه غمبار کربلا و ناهمخوانی با روح نهضت حسینی اشاره می‌کنه. مداح محوری، نذر یا تغییر نذر در مراسم عزاداری، گریه در دوران طفولیت، گریه خوف، گریه اظهار درد، گریه در حال مناجات، عبادات، قرائت قرآن و ادعیه، ایفای اجر و مزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، نصرت و اجابت دعوت امام حسین علیه السلام، عمل به پیمان الهی، نامگذاری کربلا و حکمت زینبی از مباحث دیگه این کتاب هستند. علم و فقاهت عبدالله ابن جعفر، ویژگی‌های اختصاصی حضرت علی اکبر علیه السلام، حق محوری، آمادگی برای مرگ و امتحان‌های محدود به زمان و مکان، برداشتن موانع پیشرفت اسلام، سحرگاه عاشورا، تنهایی امام حسین علیه السلام و تهاجم به خیمه از دیگر مباحثیه که غلامرضا ادبی در کتاب طوفان بلا در کربلا به اونها اشاره میکنه. امام حسین علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها شخصیت‌های محدود به یک مکان و یک مذهب و یک ملیت خاص نیستند، بلکه با فداکاری‌های خودشون به تاریخ و مذاهب دیگه هم درس آموختن، درسی که دانشوران و آموزگاران ادیان مختلف به شاگردان خودشون یاد میدن. جورج سمعان جرداق، نویسنده و شاعر مسیحی لبنانی تبار که 30 جلد کتاب تألیف کرده. مهمترین اثر جورج جرداق که به فارسی هم ترجمه شده، علی صدای عدالت انسانی نام داره که در 5 جلد نوشته شده. جورج سمعان جرداق درباره امام حسین علیه السلام و قیام ایشون در روز عاشورا اینطور میگه: فرق علی علیه السلام با معاویه این است که اصحاب معاویه فریفته جاه و زر و زور و مقام و منصب بودند، ولی یاران امام علی علیه السلام فریفته اخلاق و فضیلت و کرامت او شدند و نمونه آن در اصحاب و فرزندانش پدیدار بود. وقتی که یزید مردم را تشویق به قتل امام حسین علیه السلام و مأمور خونریزی می کرد، یاران یزید می گفتند به ما چقدر وجه می دهی تا او را بکشیم؟ اما انصار و یاران امام به او می گفتند یا حسین، ما با تو هستیم و با تو میمیریم. از جمله حبیب ابن مظاهر، این پیر حافظ قرآن به امام حسین علیه السلام در شب عاشورا گفت: اگر 70 بار کشته شویم، سوزانده شویم، پراکنده شویم و سپس جمع شویم و از نو زنده شویم، باز می خواهیم در رکاب تو جنگ کنیم و کشته شویم. کاروان اسرای کربلا آرام و آهسته به سمت شام پیش میره. کاروانیان عزادار کشته شدگان کربلا هستن و غمبار از این حادثه ناگوار.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. قبول باشد ام جعفر، خدایا رستگاری و سرانجام نیک را به ما ارزانی دار. الهی آمین. میدانی در چه اندیشه‌ای بودم ام جعفر؟
چه؟
در از آن گفتم اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله. وقتی به این شهادت هنگ رسیدم عشق در چشمانم حلقه زد.
میدانم ام عبدالله، میدانم. من نیز حال تو را دارم. با همین شهادت این به یاد رسول خدا و مظلومیت خاندان رسول خدا افتادم.
من نیز با خود گفتم خدایا مسلمانان در نماز شهادت می دهند به این که محمد رسول و فرستاده توست. آن وقت از پشت بر فرزندانشان خنجر می کشند و دشت کربلا را به خون عزیزترین فرزندان رسول خدا آغشته می سازند.
رسم زمانه رسم نازیباییست ام عبدالله. مال و منال دنیا چشم بسیاری از مسلمانان را کور کرده. این جماعت بیشتر از اینکه فریفته فرمایش رسول خدا باشند، فریفته زرق و برق زندگی‌اند و دنیا، فریفته کیسه‌های زر و سیمند تا گوش به فرمان کلام خدا و آیین رسول خدا.
آری آری، به خدا اگر همانا با چشم و دل و با اندیشه‌ای بی‌غرض زندگی اهل بیت را بنگرند، چشم و دلشان را به روی مال و منال دنیا خواهند بست.
میدانم ام عبدالله، میدانم.
بانوی من زینب را ببین ام جعفر، ببین در دل این شب سیاه چگونه نماز می خواند. سجده و قنوتش دل می برد از اهل یقین.
می بینم عبادت بانوی من زینب خالص و بیریاست. بارها دیدم وقتی کاروانیان و مأموران یزید در خواب هستند، ایشان در دل شب به نماز مشغول می شوند. با چنان خلوص و تقوایی نماز می خوانند که وصفش به زبان نمی آید.
چه کسی می تواند این همه صبر و بندگی را وصف کند؟
وقتی بانوی من زینب را می بینم به یاد آن لحظه می افتم که در روز عاشورا پیکر غرق در خون دو فرزندش اون و محمد را تا نزدیکی های خیمه ایشان آوردند.
آه از آن دم ام جعفر، آن لحظه بانوی من زینب از خیمه بیرون نیامدن مبادا با برادرشان حسین ابن علی روبرو شوند. نمیخواستند در حضور برادر بر کشته شدن دو فرزند مویه کنند.
اما همین که پیکر تکه تکه شده ی علی اکبر را تا نزدیکی های خیمه ایشان آوردند، بانوی من زینب سراسیمه از خیمه بیرون آمدند و خود را به بالین برادرزاده خیش رسانیدند.
آری آری، میدانم. به بالین علی اکبر که رسیدند عشق از دیدگانشان سرازیر شد. ایشان حالا باید به حسین ابن علی هم تسلا میدادند تا بر این مصیبت بزرگ صبور باشند.
امان از دل زینب.
ام جعفر، ما از رستگاران عالمیم.
چرا؟
از این رو که فرصت همراهی با بانوی من زینب را داریم، از این رو که با ایشان هم سفریم، اگر چه به ظاهر اسیریم. ما همینک از یزید و عبیدالله و شمر و عمر سعد و آنانی که به روی آل علی تیغ کشیدند و قهقهه های مستانه سر می دهند رهاتر و آزادتریم.
راست می گویی ام عبدالله، راست می گویی.
روایت شده در عصر عاشورا، حضرت زینب سلام الله علیها با دیدن پیکر غرق در خون برادر بزرگوارشون امام حسین علیه السلام ناله کردند، فریاد زدند: یا محمد، ای جد بزرگوار که درود فرشتگان بر تو باد، این حسین توست که در خون خود غلطان است و اعضایش از یکدیگر جدا شده است و اینان دختران تو هستند که اسیر شدند. از این ستمها به خداوند، به محمد مصطفی و به علی مرتضی و به فاطمه زهرا و حمزه سید الشهدا شکایت می کنم. یا محمد، این حسین توست که در زمین کربلا برهنه و عریان افتاده است و باد صبا خاکها را بر بدن او می پاشد. این حسین توست که از ستم زنازادگان کشته شده است. آه و افسوس، امروز روزی است که جدم رسول خدا از دنیا رفت. ای یاران محمد، اینان فرزندان پیغمبر شمایند که آنان را مانند اسیران به اسیری میبرند. یا محمد، دخترانت اسیر و فرزندانت کشته شدند و باد صبا خاک ها را بر آن بدن ها می پاشد. این حسین توست که سرش را از قفا بریدند و عمامه و ردای او را به غارت بردند. پدرم فدای آن کسی باد که ظهر دوشنبه لشکرش را قتل و غارت کردند. پدرم فدای آن کسی باد که خیمه های او را گسیختند. پدرم فدای آن کسی باد که دیگر کسی ندارد که اسیر گرفته شود. پدرم فدای آن کسی باد که زخم بدنش طوری نیست که مرهم پذیر باشد. پدرم فدای آن کسی باد که دوست داشتم جانم فدای او شود. پدرم فدای آن کسی باد که دلش پر از غم و غصه بود تا از دنیا رفت. پدرم فدای آن کسی باد که لب تشنه بود و با لب عطشان شهیدش کردند. پدرم فدای آن کسی باد که جدش محمد مصطفی پیغمبر خداست. جانم فدای کسی باد که او فرزند کسی است که خورشید به خاطر نماز او برگردانده شد. راوی گوید: به خدا قسم، زینب سلام الله علیها از گریه خود هر دوست و دشمنی را به گریه انداخت. خون خدا می چکد از گل روی حسین، هستی این هست و بود بسته به موی حسین. اشک همه اولیاست وقف لب خشک اون، خون دل انبیاست خون گلوی حسین. در همه کائنات از ملک و جن و انس کیست به عالم که نیست مست سبوی حسین. زخم تن او زند خنده به شمشیرها، یا که خدا میزند خنده به روی حسین. نیست عجب گر نماز بوسه به پایش زند، هر که گذارد نماز بر سر کوی حسین. قلزم خون جا نماز، مهر جبین جای سنگ، خون سر و خون دل آب وضوی حسین. کافر مر ناامید باز شود از درش، قاتل اگر آورد روی به سوی حسین. عجز و گدایی بود عادت دیرین ما، لطف و عنایت بود خصلت و خوی حسین. آتش دوزخ شود لاله باغ بهشت، نوشد اگر قطره ای آب ز جوی حسین. فردا باز هم با کاروان اسرای کربلا همراه خواهیم شد.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. گزارش برای درج در پرونده. اثر جیمز ادوارد میل. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 19. دیردورف. در بخش امور داخلی از گروبان دیردورف رابط کارگاه باتلر بازجویی به عمل آمد. متن بازجویی را در ادامه ملاحظه می کنید. حاضران سروان هنری استریکتر، بخش امور داخلی، گروبان فردریک دیردورف. سوال.
از اینجا شروع کنیم که چطور رابطه کارگاه باتر شدی؟
جواب.
از نظر سربان دی انجلو این عملیات مستلزم تدابیر ویژه بود. ایشون تصمیم گرفتن کارگاه باتر رو با روش ارتباط تک مأموره زیر نظر بگیریم، براش رابطه تعیین کنیم. به همون دلیل همیشگی دیگه، شک. حدس میزنم فکر کرده بودم با وجود یه مأمور زن و آدمی مثل چماق بهتره تا حد ممکن جانب احتیاط رو رعایت کنیم.
سوال.
قبل از اونم رابطه باتلر بودی؟
جواب.
نه، ولی از قبل میشناختمش، تعریفش هم شنیده بودم، یکی دوباری هم باش حرف زده بودم.
سوال.
چه احساسی بهش داشتی؟
جواب.
ازش خوشم نمیومد.
سوال.
برای چی؟
جواب.
بچه بود، هر بچه کوچولوی لوس که دوستش دزد و پلیس بازی کنه.
سوال.
خوب بازی میکرد؟
جواب.
خیلی خوش شانس بود. بین شجاعت و نادونی یه فرقی هست. به نظر من نمیدونست داره چی کار میکنه. من 6 سال رابطم با خیلی از مأمور مخفی رو کار کردم. خودم 5 سال مأمور مخفی بودم. عین باتلر خیلی دیدم. اینجور آدم ها به حرف هیچ که گوش نمیدن. یه روز یکی مچشون رو میگیره و گوشمالی حسابی بهشون میده، اون وقتی که دیگه از اون دختر کوچولوی لوز کاری ساخته نیست. باتلر یه اخلاقی داشت، همیشه حساب من رو خورد میکرد. کلی از کارگاهای دیگه و سرپرستا رو، همه رو با هم دیگه جدی نمیگرفت. یه کله شقی بچگونه داشت، میخواست هر کاری دلش میخواد بکنه، فکر میکرد واسه هر کاری بهترین روش رو بلده. خیلی جوان بود، همش هم همینه، زیادی جوان بود. منم پیر نیستم، ولی با پیرا خیلی چرخیدم و اونایی که تجربه دارن. اون باس بزرگ می شد، من بهش اعتماد نداشتم، بچه بود.
سوال.
پس تو این سیستم ارتباط تک مأموره تو مهره اصلی بودی؟
این سیستم رو من را انداختم.
یعنی اگه اتفاقی می افتاد چی؟ یه وضعیت اضطراری و اون نیاز داشت که فوری با یکی تماس بگیره، اون وقت تک مأموره چه تماسی دورو برش میتونه داشته باشه برای این که نجات پیدا کنه؟
دو تا شماره از من داشت، یکی شماره خونم بود و یکی یه شماره دیگه. اون شب به همون شماره زنگ زد خونه.
سوال.
قبل از این که به اون قسمت برسیم بذار بپرسم این عملیاتی که باتلر درگیرش بود چقدر ازش اطلاع داشتیم؟
جواب.
خیلی کم، فقط چیزایی که باید رو میدونستم. من نمیخواستم هم بیشتر از اون بدونم. سیستم ارتباط تک مأموره بر یه اصل محکم استواره، این که همونقدر بدون که لازمه. راستش این اصل خیلی هم جواب داده بود.
سوال.
میدونستی یا بهتر بگم میدونی که آیا باتلر قبل از این جریان لکلی رو دیده بوده یا نه؟
جواب.
تا همون شبی که باتلر زنگ زد گفت یکی دنبالش، هیچ وقت اسم بول لکلی رو نشنیده بودم.
سوال.
اطلاع داری که لکلی و چماق با هم رابطه ای داشتن یا نه؟
جواب.
براتون که گفتم، من حتی نمیدونستم این لکلی کی هست.
سوال.
خیلی خوب، خیلی خوب. تو شدی رابطه باتلر، حالا جریان رو تعریف کن.
جواب.
اولین بار دوشنبه باش تماس گرفتم که البته اولین و آخرین تماس من بود. قرارمون روزای دوشنبه و پنجشنبه بود و اون وقت سه‌شنبه شب و دوده نیمه شب با من تماس گرفت. خیلی ترسیده بود و حسابی عصبانی بود. توی باج تلفن تو کافه بود، میگفت شناسایی شده. پرسیدم کی شناساییش کرده؟ خب گفت نمیدونه، ولی پسری دنبالشه. گفت حتی یه یارو چلاغم که پا نداشته روی تخت خودشو میکشیده تعقیبش میکرده، میخواست بدون جریان از چه قراره. گفت به نظرشونه که دنبالشه پلیسه و اینکه نمیتونه از شرش خلاصه و اگه طرف ادامه بده مشکل ساز میشه و یکی حتما صدمه میبینه. گفت چماق واسه موم تو مشتمه، به این دزد و پلیس بازی مسخره احتیاجی ندارم. گفتم میخواست بدونه چیکار کنه، منم بیشتر از اون نمیدونم که حقیقت هم داشت، واقعا نمیدونستم. بهش گفتم مشخصات اونیو که دنبالشه بهم بگه. گفت چلاغ موهای بور داره، 25 سالشه و اینکه از تقاطع 47 و 7 دنبالشون بوده. بعدش گفت اون یکی پسره رو تو کافه دیده، خوش قیافه، موهای بلند، 1.80 متر قد، 80 کیلو وزن. گفت تونسته باشه حرف بزنه، احساس میکنه طرف پلیسه. بعدش گفت برام مهم نیست این یارو چیکار است، میخوام گورشو گم کنه، اگه نکنه ممکنه کشته شه. لحن شامرانه بود. ازش پرسیدم میتونه تا 5 دقیقه دیگه با هم تماس بگیره یا نه، گفت سعی خودشو میکنه. قطع کردم و فوری با هنستن تماس گرفتم. گفت بگو به طرف قول بده بعدم میبیندش و اینجوری از شرش خلاص شه، بعدش ظرف 2 ساعت دوباره با تو تماس بگیره و بعد نتیجه رو به من گزارش بده. اون دوباره زنگ زد، بهش گفتم هنسن چی گفته و بعدش با هنسن تماس گرفتم. هنسن بهم گفت که همین الان با دی انجلو حرف زده. گفت وقتی پد تماس گرفت بهش بگو میدونیم اونی که دنبالش کیه و اینکه اگه باش قراری گذاشته فراموشش کنه. چطور دیدی ندیدی؟ و بعد به کار خودش ادامه بده، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. بگو هویتشو لو نده، حرفی هم نزنه. بگو ما کلا طرفو میشناسیم و تا صبحم از شرش خلاص میشه، نمیخواد نگرانش باشه، حل میشه. اون خیلی قاطع گفت من اینا رو بگم. سوال: نظر خودت درباره حرفش چی بود؟ جواب: چی؟ سوال: کنجکاو نشدی بفهمی طرف کی بوده؟ نپرسیدی؟ جواب: نمیخواستم بدونم، این قانون ماست قربان، فقط اون چیزی رو بدون که باز بدونی. سوال نکن تا تو درد سر نیفتی. میتونستم ببینم اتفاق بعدی داره میفته، من نمیخواستم درگیرشم. یه جای کار داشت میلنگید، یه رسوایی در پیش بود. من اینقدر تو این کار بودم که بتونم اینو احساس کنم و میدونستم این جریان دامن خیلی ها رو میگیره. من نمیخواستم بیشتر بدونم، فقط میخواستم باتلر تماس بگیره و من پیغام رو بهش منتقل کنم، فقط همین. سوال: از کجا مطمئن بودی که یه جای کار میلنگه؟ جواب: شوخیتون گرفته نه؟ باتلر با یه دلال سیاه رفیق شده بود. باتلر سابقه خوبی داشت، ولی خب حقباز زیرکی هم بود. این روز برام روشن بود این دفعه فکرهایی تو سرشه. وقت هیچ وقت قبل از اون با کسی مثل چماق روبرو نشده بود. بهش یاد میداد که حق بازی یعنی چه. من نمیخواستم نقشی تو این جریان داشته باشم. این کاملا روشنه نه؟ سوال: ظاهرا خیلی نگاهت به باتلر خصمان است. جواب: شاید، اما قطعا بیدلیل نی. سوال: این فقط منحصر به باتلر و لکلی نیست نه؟ جواب: بذاریم براتون بگم قربان، من زیاد برای بخش امور داخلی منفعتی ندارم. در مورد مامورای مخفی اوضاع با اون چیزی که تو آکادمی آموزش میدن خیلی فرق داره، قانون خودشو داره. برای یه مامور مخفی وفاداری به پلیسای دیگه قوی ترین سلاحه، حتی یک سلاح قوی تر از گلوله. ولی برای آدمایی که تو بخش امور داخلی کار میکنن وفاداری به یه پلیس دیگه هیچ معنایی نداره. من وقتی دیدم اوضاع داره خراب میشه نمیخواستم نقشی تو این جریان داشته باشم. میدونستم آخرش چی میشه، وقتی گندش بیاد بالا یکی باز قربانی بشه، همه میرن زیر ذره بین. میدونین به نظر من، یعنی نه که من نظرم این باشه، اصلا اصلش همینه و این میگن رسوایی قربان.
پایان نبار. و این داستان